6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا مقررات جدید خود علیه ناقضان حقوق بشر را اعلام داشت. سازمان عفو بین الملل از هشدار کارشناسان ملل متحد به جمهوری اسلامی در مورد تخلفات در زمینه حقوق بشر استقبال کرد. کرونا بنابر آمار رسمی جان 295 نفر را در کشور طی شبان روز گذشته گرفت. درود شنوندگان ارجمند. شورای اتحادیه اروپا از تصویب آیین‌نامه‌ای برای ایجاد یک سازوکار جهانی اعمال تحریم علیه ناقضان حقوق بشر اطلاع داده است. این آیین‌نامه به اتحادیه اروپا امکان می‌دهد افراد، نهادها و هیئت‌ها از جمله عوامل دولتی و غیر دولتی را که مسئول نقض جدی حقوق بشر یا همدست و مرتبط با چنین نقض‌هایی هستند، بدون توجه به اینکه نقض حقوق بشر در کجای جهان رخ داده، هدف قرار دهد. بر پایه مقررات جدید، ممنوع کردن سفر اشخاص و مسدود کردن وجوه مالی افراد و نهادهای ناقض حقوق بشر قانونی می شود. اقدامات محدود کننده و هدفمند شورای اتحادیه اروپا شامل مواردی چون نسل کشی، جنایت علیه بشریت، شکنجه، بردهداری، قتل‌های غیرقانونی و دستگیری یا بازداشت‌های خودسرانه می‌شود. جمهوری اسلامی از حکومت‌هایی است که مقاماتش همواره متهم به نقض فاحش و گسترده حقوق بشر بودند و اتحادیه اروپا از سال 2011 میلادی تحریم‌هایی را علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرده و تاکنون چند بار آنها را تمدید کرده است. سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه‌ای نامه هشدارآمیز کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به جمهوری اسلامی در مورد تخلفات در زمینه حقوق بشر از جمله موارد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 را اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در سه دهه پیکار برای پایان دادن به این نوع جنایات خوانده است. عفو بین الملل در این بیانیه با استقبال از نامه کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در راستای دادخواهی هشدار داده است که اگر این تخلفات ادامه یابد، کارشناسان حقوق بشر تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. در تابستان سال 1367 هزاران مخالف و دیگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته، سپس به نحو فراغذایی و مخفیانه اعدام شدند. مقامات جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان سال 67 صحبت کردند و همچنین محل دفن آن زندانیان هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده است. در همین زمینه امیر پوریا گزارشی دارد که می شنوید.
عفو بین الملل به استقبال و حمایت از هشدار سازمان ملل به ایران در خصوص اعدام‌های سال 67 پرداخت و به این ترتیب پیگیری این اعدام‌ها در جایگاه جنایت علیه بشریت، عنوانی که عفو بین الملل به آن نسبت داده، وارد مرحله جدی‌تری شد. در تاریخ 3 سپتامبر 2020 مقارن با 13 شهریور 99 گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل طی نامه‌ای 18 صفحه‌ای به ایران در زمینه اعدام‌های تابستان 67 هشدار دادند. در این نامه آمده بود اگر آنچه به باور آنها تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار ایران است، ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. در واکنش به این نامه، عفو بین الملل چهارشنبه 19 آذر ماه در بیانیه‌ای هشدار کارشناسان به مقامات جمهوری اسلامی را اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به آنچه جنایات خواند دانسته است. طبق برآوردها در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال 1367 خورشیدی، حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق، حزب توده و دیگر گروه‌های مخالف در زندان‌های ایران به دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اعدام شدند. این در حالی بود که بسیاری از این زندانیان سیاسی حکم زندان چند ساله دریافت کرده بودند. در ارتباط با این اعدام‌های دست جمعی، سال 95 یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی، با چند مقام دیگر منتشر شد. حسین علی نیری حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و مرتضی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین آن زمان در این دیدار حضور داشتند و صدای آنها در این فایل صوتی شنیده می شود. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در آن زمان دستاندرکاران اصلی اجرای فرمان روح الله خمینی بودند، به هیئت مرگ شهرت دارند. در این فایل صوتی آیت الله منتظری از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی به عنوان جنایت یاد می کند. عفو بین الملل می گوید شواهدی از صاحبان کنونی مناسب بالای قدرت ایران در اختیار دارد که در آنچه با عبارت ناپدید سازی های قهری و اعدام های فراغذایی تابستان 67 توصیف کرده دست داشتند. از جمله ابراهیم رئیسی، علیرضا آوایی وزیر دادگستری فعلی، مصطفی پور محمدی وزیر پیشین دادگستری و مشاور کنونی رئیس قوه قضاییه، حسین علی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمد حسین احمدی از اعضای مجلس خبرگان. طی بیش از 3 دهه مقامات جمهوری اسلامی هرگز به طور علنی و رسمی واکنشی درباره این اقدامات نشان ندادند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
سخنگوی وزارت بهداشت در ایران از درگذشت 295 نفر طی شبان روز گذشته بر اثر کرونا اطلاع داده است. به گفته سیما لاری 10223 نفر نیز در شبان روز گذشته به بیماران کووید 19 در کشور افزوده شدند.
مجموع جانباختگان در کشور به 51212 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,072,620 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
نارضایتی های وجود
در همین حال وزیر بهداشت امروز از کاهش ورودی بیمارستان ها و کاهش 30% تخت های مشغول بیمارستانی به دنبال شایوع بیماری کرونا اطلاع داده است. سعید نمکی گفت که مرگ و میرها پس از اجرای طرح موسوم به سلیمانی از برآوردهای بین المللی که روزانه 1000 نفر بود به زیر 300 نفر رسیده است. این اظهارات در حالی بیان شده که بنابر گزارش سازمان نظام پزشکی شمار مرگ و میرها در کشور 3 برابر رقم رسمی اعلام شده است. شمار کشته شدگان در اعتراضات علیه مقامات در اقلیم خودگردان کردستان عراق به 6 تن افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ها در تظاهرات اخیر در منطقه علیه احزاب سیاسی کرد روز گذشته 2 معترض به ضرب گلوله کشته شدند. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا میگوید
نارضایتی های وجود داره از 2 حزبی که در منطقه کردستان سال هاست اونجا حکومت میکنن و عده ای هم معتقدند که بخشی از دخالت های جمهوری اسلامی در کردستان عراق هم به این مسائل دامن زده. واقعیت این است که حاکمان فعلی در کردستان عراق نتونستن اونطور که باید و شاید اکثریت مردم عراق رو دنبال سیاست‌های خودشون بکشن. این اختلافی که بین اونها وجود داره، این دخالتی که از طریق جمهوری اسلامی ایران میشه و این ناآرامی‌ها و یا بی اطلاعی‌ها و ندانمکاری‌هایی که در اونجا حکومت داره باعث این شورش‌ها شده. یک مسئله دیگه هم وجود داره، این که اصلا معلوم نیست حرکت اقلیم کردستان برای آینده به کجا منتهی بشه، چون ما نه چشمنداز انتخابات آینده در عراق میبینیم، نه اینکه دولت مرکزی عراق تونسته رابطه مناسب و منظمی با فرمانداران یا با حاکمان کردستان برقرار کنه. همه این مسائل باعث شده که به این آشوب برسه. ولی بعضی ها حد میزنن که دخالت های ایران هم نقش داشته در این مسئله.
آقای سرزاده، در نقاط دیگر عراق هم نارامی ها بوده، درگیری هایی بوده، اعتراضاتی بوده، اونها ناشی از چه مسائلی میتونه باشه؟
واقعیت این است که عراق در یک دوران پیش انتخاباتی هست. الان قرار هست که در ماه ژوئن آینده در عراق انتخابات انجام بشه. این انتخابات قراره با انتخابات های گذشته متفاوت باشه. دیگه تقسیم کرسی های مجلس بر اساس وابستگی طایفی و مذهبی نباشه. این قول رو آقای مصطفی کاظمی داده و عده‌ای از گروه هایی که به هر حال تا به حال قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن بر اساس تقسیم بندی های گذشته، نگران این هستن که قدرت رو از دست بدن. به همین علت این درگیری ها در مناطق مختلف در حال رشد هست. از طرف دیگه ما با جوانانی روبرو هستیم که خواهان از بین بردن ساختار گذشته هستند و خیلی ها در برابر این جوانان هم منافعشون رو در خطر میبینن. حتی فرض کنید مقتدی صدر که موقعی با اعتراض کنندگان در خیابان اظهار همدردی میکرد، الان میبینه که با این وضعی که برای انتخابات امکان داره پیش بره، به عنوان بزرگترین فراکسیون مجلس قدرتش رو از دست میده. به همین علت حتی مقتدی صدر و گروهش قدرت نمایی میکنن و علیه معترضین هستن. به در این میان آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیری قرار داره که قول داده که هم به معترضان خیابان برسه، هم قانون انتخاباتی جدید بیاره، ولی متاسفانه هنوز نتونسته کار عملی ملموسی انجام بده. و همون مشکلاتی هم که در گذشته وجود داشت در عراق، مشکلات اقتصادی، بیکاری، فساد و عدم تقسیم ثروت به طور عادلانه، اونها هم بر این مسائل اضافه شده و بر همین علت ما با این اوضاع آشوب در عراق روبرو هستیم.
علی صدرزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. گزارشگران بدون مرز، بازداشت کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار 72 ساله و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا را محکوم کرده است. این نهاد مدافع آزادی بیان و مطبوعات با اشاره به گزارش‌ها پیرامون بازداشت آقای صمیمی برای اجرای حکم 3 سال حبس و توقیف نشریه ایران فردا، خواستار آزادی او و رفع توقیف آن نشریه شده است. کیوان صمیمی روز دوشنبه در محل اجرای احکام اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. او اردیبهشت ماه سال پیش در تجمع نهادهای مستقل کارگری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود. اتهام این روزنامه نگار اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت عنوان شده است. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، حامد صحابی مدیر مسئول نشریه ایران فردا هم به 2 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است. نشریه ایران فردا را عزت الله صحابی در سال 1371 بنیان گذاشت، اما آن نشریه اردیبهشت سال 1379 همراه بسیاری از نشریات دیگر توقیف شد. چرخشی دیگر از رادیو فردا روی موج ایستگاه امروز.